درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همونجور که اطلاع دارین، این جلساتی رو به شکل پرسش و پاسخ زنده در ابتدا ما در گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی شروع کردیم و بعد به طور موازی در گروه های دیگه هم این برنامه ها برگزار شد و الان دیگه هر هفته ساعت 9 شب به وقت ایران ما یک موضوعی رو انتخاب میکنیم که در موردش صحبت بکنیم و از میهمانی درخواست میکنیم که در رابطه با موضوع طرح بحث بکنن و صحبت‌های مقدماتشون رو ارسال کنن و از کاربرایی که در جلسه اتاق حضور دارن درخواست میکنیم که سوالاتشون رو به شکل کتبی بنویسن و ارسال کنن تا میهمان برنامه بتونن به سوالاتشون جواب بدن. این جلسات در کانال تریبیون سرزمین من، در گروه حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی، گروه آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه تالار گفتمان، گروه ایران آزاد، گروه جمهوری ایرانی، گروه کمپین حمایت از فعالین کارگری دربند، گروه دوباره میسازم از وطن، گروه گذری بر سیاست و چند گروه دیگه برگزار میشه. بعضی از کاربران کاملا با نحوه به اصطلاح برنامه آشنایی دارن، بعضی ها ندارن. فکر کردم این دفعه دوباره تاکید بکنم که ما درخواستمون این هستش که شما لطف کنین سوالاتتون رو در رابطه با موضوع برنامه بپرسین، چون به هر حال نمیشه توی عرض یک ساعت و نیم دو ساعت به تمام مشکلاتی که هست پاسخ داد، ولی میشه روی موضوعی بحث کرد و به هر حال به نتایجی رسید. موضوعی که برای این هفته انتخاب کردیم راهکارهای گسترش همکاری‌های جمهوری‌خواهان هستش و میهمان برنامه این هفتهمون آقای مرزک لیماکشی، فعال سیاسی جمهوری‌خواه هستند. اولا من از مرزک عزیز تشکر می‌کنم که دعوت ما رو پذیرفتن و در جلسه‌مون حضور دارن و توضیح میدم که دلیل اینکه این در واقع موضوع انتخاب شد اینه که ما هفته گذشته همایش اتحاد جمهوری خواهان، سازمانی به اسم اتحاد جمهوری خواهان است که همایش اونها رو داشتیم و من به صحبت‌های آقای لیماکشی توی این جلسه گوش کردم و به نظرم نکات خیلی مهمی توش بود که شاید برای همه ما در واقع مطرح باشه و درخواست کردم بیان تو رابطه صحبت بکنن. خب واقعیت این هستش که این روزا بحث بر سر این هستش که آیا واقعا جمهوری خواهی باید اولویت ما باشه یا نه. به هر حال بحث بر سر این که رو چه مبناهای اصلی و پایه‌ای ما میتونیم با هم دیگه کار مشترک انجام بدیم تا بتونیم به هر حال پیش بریم توی این جنبشی که علیه دیکتاتوری حاکم تو کشورمون داریم. البته اکثرا کسایی که به هر حال اتحاد جمهوری خواهان رو میشناسن میدونن که این سازمان در واقع با ایده آزادی و دموکراسی و استقلال نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر از سال 1382 شروع به فعالیت کرده. تو اولین حمایتشون تا جایی که من یادم میاد حدود 1000 نفر شرکت داشتن. متاسفانه الان تو این حمایت اخیر تعداد خب خیلی محدودتر بود. خب چی شده که به اون شکل نتونستن اونجور که باید گسترش پیدا بکنن و مشکلات کلن همکاری های جمهوری خواهان، گسترش همکاری جمهوری خواهان چی هستش؟ آقای مرزک لیماکشی در طور راهکارهای این گسترش این همکاری ها صحبت خواهند کرد. من صحبت های مقدماتی ایشون رو دارم برای شما تو گروه ها ارسال میکنم. شما لطف کنید اول گوش کنید به اونها و در رابطه با صحبت های ایشون یا موضوع جلسه کلن اگر سوالی داریم به شکلی کتبی بنویسین و من برایشون خواهم فرستاد و جواب ها رو برای شماها فوروارد خواهم کرد. با تشکر از حضور و مشارکتتون و به امید اینکه جلسه پرباری داشته باشید. مرسی.
با سلام به دوستان عزیزی که ما رو میشنوند، برنامه امشب رو درباره جمهوری خواهی، راهکارهای مشخص برای همگرایی جمهوری خواهان رو با دعوتی که خانم راحله تارانی از من کردن سعی میکنم که به جوانبی از اون بپردازم و همزمان به پرسش های دوستان و شنوندگان پاسخ بدم. من باید بگم که جمهوری خواهی برای ما یک اهمیت آرمانی داره و صرفاً یک پروژه سیاسی نیست. یعنی اینجوری میتونم بگم که ما 100 سال هست که تلاش میکنیم در ایران یک جمهوری برقرار بشه. یعنی قبل از اینکه رضا شاه رو کار بیاد، برنامه این بود، برنامه نیروهای دموکراتیک این بود که در ایران جمهوری برقرار بشه و حتی رضا شاه هم این رو پذیرفته بود. اما در عمل این مسئله پیش نرفت و به جاش دوباره یک سیستم پادشاهی در ایران برقرار گردید و پروسه مشروط خواهی هم با آمدن رضا شاه عملا تعطیل شد. مسئله مشروط خواهی تعطیل شد که در واقع همون پروسه دموکراسی خواهی بود. از این جنبه باید بگم که ما تا دهه 20 با تعطیلی مشروطه روبرو بودیم. پس از اینکه رضا شاه از ایران تبعید میشه و محمد رضا شاه رو کار میاد، در زمانی که او ضعیف بوده مشروطه دوباره جون میگیره و نیروهای دموکراتیک کشور این بار تلاش میکنن که دموکراسی خواهی رو برجسته بکنن و این کارو کردن. با عرض معذرت، کمی سرماخوردگی دارم، و موفقیت ها رو به دست آوردن. هرچند این موفقیت ها با کودتای سال 32 به پایان رسید و دوباره استبداد حاکم شد و مشروطه باز هم تعطیل گردید. و در انقلاب بهمن هم که خب شاهدش بودیم، عملا رژیمی که رو کار اومد به مراتب بدتر از رژیم قبلی بود و قانون اساسی که در واقع تدوین شد، این قانون اساسی درش حتی بدتر از این قوانین، بدتر از قوانین مشروطه بود. و دوباره نیروهای جمهوری خواه تلاش خودشون رو آغاز کردن که یک جمهوری برقرار بکنن. در واقع میشه اینجوری گفت که جمهوری و دموکراسی در ارتباط با هم برای ما از جنبه آرمانی از 100 سال پیش مطرح بوده و کماکان مطرح میباشد و تلاش میکنیم که در این راستا کارهای خودمون رو در واقع گسترش بدیم، توسعه بدیم. باید دید که چگونه میشه این پروسه رو پیش برد. ضمن این که باید بگم که برخی میگن که این مسئله جمهوری صرفاً یک پروژه هست، به این شکل نیست. جمهوری یک آرمان هست برای ما، هم برای دموکراسی و هم برای جمهوری. نکته دومی که در این صحبت ها من میخوام بهش بپردازم، مسئله اهمیت جمهوری خواهی در اهمیت جمهوری خواهی است و اینکه چرا جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی به عنوان یک عنصر اصلی حرکت جنبش برای دموکراسی در ایران هست. ما باید بپذیریم که در لحظه حاضر نیروهای حاکم به عنوان یک نیروی استبدادی که سرکوب میکنه ملت رو و هیچ آزادی در کشور نیست و این رژیم ولایت فقیه که در واقع قدرت رو در همه قدرت رو در دست داره، مانع اصلی برای دموکراسی هستش. طرف دیگه قضیه هم نیروهایی هستن که به عنوان نیروی سلطنت، که این نیروها با اینکه برخی از اینها ادعای مشروط خواهی دارن، میشه گفت که هیچ سابقه مشروط خواهی ندارن. اون موقعی که خود حکومت شاه برقرار بود، اینها همه طرفدار استبداد شاهی بودن و بخشی از همون نیروها اکنون هم بدون انتقادی از اون دوره خودشون رو مشروطه خواه میدونن. همزمان از جنبه سیاسی این نیروها خواهان مداخله کشورهای خارجی در ایران هستند و هم طرفدار تحریم ها هستند و نیروی دیگر که در واقع در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست مجاهدین هستند که برای قدرت در واقع خودشون می جنگن. اعتقادی به نیرو به همکاری و همیاری و همگرایی با دیگر نیروهای جمهوری خواه متاسفانه ندارن. یعنی اینجوری میشه گفت که جمهوری خواهی و نیروهای جمهوری خواه همزمان نیروی دموکراسی واقعی ایرانی در لحظه حاضر هستند که دارن فعالیت میکنن. مسئله این که چه میزان توان تشکیلاتی، توان سازمانی، توان مالی و توان از جنبه مجموعه نیروها دارن یک مسئله دیگه است که بهش میپردازیم، ولی میشه گفتش که این نیرو یعنی نیروی جمهورها اهمیتش بیش از هر زمان دیگری در عرصه مبارزات سیاسی کشور ماست و ما باید بتونیم تلاش بکنیم که این نیرو به یک نیروی مؤثر و به نیروی قدرتمند در جنبش دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی ایران تبدیل بشه و برای تبدیل شدن به این مسئله تلاش باید بشه که مجموعه نیروهایی که هستند سازمان یافته هستند و اون نیروهایی که سازمان یافته نیستند مجموعه نیروها رو به نوعی در یک هماهنگی قرار داد که بتونن به نیروی تعیین کننده بر سر نیروی تعیین کننده در جنبش دموکراسی و جمهوری در ایران باشه. مسئله سوم که من در این برنامه میخوام بهش بپردازم مشکلاتی که بر سر راه همگرایی و همکاری نیروهای جمهوری خواه هست کدام هستن، یا از جنبه تئوریک اگه بخوایم بگیم چی هست به طور کلی. من باید بگم که نیروهای جمهوری خواه به دلایل سابقه هر کدوم از اینها در جنبش های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور ما از گرایشات مختلف، از خانواده های مختلف، از سوابق مختلفی میان و جمع شدن. این میتونه هم مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. منفی از این جنبه که این نیروها به مسائلی که عادت کردن یک مقدار سخته که از اون عادتها فاصله بگیرن. یعنی ما دهها گروه و سازمان جمهوری خواه داریم ولی اینها نتونستن با همدیگر کنار بیان و هر کدوم با توجه به سوابقشون در همون حوزه کوچیک خودشون مشغول عمل کردن هستند و هیچ نوع تحرک و تحول و پیشرفتی در کارشون در اون سطحی که نیاز جنبش ماست نتونستن موفقیت به دست بیارن. از این جنبه باید دید که این مشکلاتی که وجود داره و این عدم توانایی اینها برای همکاری ها رو باید پیدا کرد از طریق ارائه راه‌حل های مشخص که چگونه میشه با توجه به همین وضعیتی که وجود داره، با توجه به این که هر یک از ما، هر یک از این گروه بندی ها با آرمان ها، اهداف، سیاست ها و گرایشات متفاوتی که هستن چگونه میتونن با همدیگه همکاری بکنن. مسئله چهارمی که من میخوام بهش بپردازم نقش و موقعیت نیروهای جمهوری خواه و اینکه آیا اینها امکان همگرایی و همکاری و همگرایی دارن یا ندارن. واقعیت اینه که بخشی از نیروهای جمهوری خواه سازمان یافته در خارج از ایران هستند و بخشی از اینها هم در داخل ایران هستند و این نیروهایی در داخل ایران هستند از یک سازمانیابی درست و دموکراتیک متاسفانه برخوردار نیستن، چون رژیم چنین اجازه رو نمیده، اجازه تشکیل جلسات، گرد همایی ها نمیده یا حتی همکاری بین احزاب و سازمان ها، شخصیت ها نمیده و به همین خاطر این نیروها دچار مشکلات زیادی در داخل ایران هستن. و در خارج از ایران خب این نیروها یه مقدار امکانات بیشتری دارن و بهتر میتونن با همدیگه وارد تعامل، همکاری و گفتگو بشن. ولی یک نکته رو اینجا من میخوام بگم و اون هم این هستش که این نیروها از لحاظ مجموعی سیاست‌های کلان و از نظر سیاسی خیلی به هم نزدیک هستند. شما در نظر بگیرید که همه این نیروها مخالف مداخلات خارجی در امور ایران هستند، همه این نیروها طرفدار جمهوری هستند، همه این نیروها مخالف تحریم هستند، همه این نیروها مخالف جمهوری اسلامی هستند و میخواهند یک جمهوری دموکراتیک در ایران برگزار بشه، یک رژیم پارلمانتاریستی دموکراتیک در ایران برگزار بشه و شیوه هایی هم که در نظر دارن همه این نیروها مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز هست و اینها از مبارزات خشونت آمیز حمایت نمی کنن. یعنی ما وقتی به این سیاست های کلان نگاه می کنیم می بینیم که این نیروها بیش از اون اندازه به هم نزدیک هستن که حتی بشه تصورش رو کرد و چقدر خوب که مجموعه نیروها به این مسئله توجه بکنن و با توجه به این مسئله و به این میزان از همگرایی فکری در سیاست های کلان و حتی در بخشی از سیاست های ریز میتونن با همدیگه وارد همکاری بشن. باید دید که این همکاری ها در چه زمینه هایی باید باشه. نکته پنجمی که من میخوام به اون بپردازم مسئله کار و فعالیت نیروهای جمهوری خواه در این مرحله است. وظیفه نیروهای جمهوری خواه در این مرحله در واقع روشن کردن دو مسئله است. یکی این که حمایت تام و تمام از جنبش مدنی و تشکل‌های مدنی موجود در ایران هستش که تمام با تمام امکانات خودشون باید به حمایت از این جنبش‌ها بپردازن، ضمن این که نه اینکه این جنبش ها رو یا این تشکل رو وابسته به خودشون بکنن و باری بر دوششون بگذارن، بلکه اونها بتونن به حقوق خودشون برسن. این یک مسئله. مسئله دیگر یک ایجاد یک فضایی که مردم بدونن که در انتهای این خط که ما داریم مبارزه میکنیم بر علیه استبداد حاکم چگونه میخواییم در پایان این خط مسائل رو با همدیگه حل و فصل بکنیم. اینجا من فکر میکنم که لزوماً ما نیاز داریم که در یک مجلس مؤسسان یا مجلس در واقع ملی که همه نیروهای سیاسی ایران، چه نیروهای چپ، چه نیروهای راست، چه نیروهای مشروطه‌خواه، چه نیروی اصلاح طلب، اصولگرا، یعنی همه ایرانیان بتونن با احزاب خودشون، با سازمان‌های سیاسی خودشون وارد یک انتخابات رقابتی بشن و در اونجا مجلسی که تشکیل میشه اون مجلس بتونه هم وضع قانون اساسی رو روشن بکنه، هم وضع آینده کشور رو روشن بکنه و این مسئله باعث میشه که اون نکته‌ای که من قبلا گفتم مسئله دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی رو بتونه پیوند روشنی به هم دیگه بزنه و خواهان حذف هیچ نیروی سیاسی در ایران نباشه. یعنی ما بتونیم همه با هم کشور خودمون بسازیم و مسلماً اون نیروهایی که در این وسط خواهان مداخلات خارجی و خواهان در واقع این باشن که بخوام به کمک دیگر کشورها خودشون رو بر دیگران تحمیل بکنن، جمهوری خواهان با این مسئله موافقتی نخواهند داشت. ششمین نکته و آخرین نکته‌ای که من میخوام در این برنامه بهش بپردازم راهکارهای مشخص همکاری ها هست که باید بگم که در طی یک سال اخیر 4 سازمان سیاسی جمهوری خواه در یک همکاری تنگاتنگ با هم قرار گرفتند و عملا ما میدونیم که ده‌ها گروه و سازمان سیاسی شناسنامه‌دار در خارج از ایران و در داخل ایران وجود داره و این 4 سازمان بخش کوچیکی از این مجموعه هستند و برای اینکه همه نیروها با هم همکاری بکنن باید چاره اندیشید. برخی دیگر از گروه ها هرچند در همکاری با این مجموعه نیستند، اما به نوعی به این چهار جریان کمک می کنند و مسلما صرف این که تعداد سازمان ها به این جریان چهار جریان کمک می کنند به معنای این نیست که همه سازمان های جمهوری خواه تونستن متحد بشن. مسئله دیگه در واقع باید گفت که هر یک از این جریانات با مجموعی از جریانات دیگر سیاسی همکاری دارن و این همکاری ها میتونه در واقع گسترش پیدا بکنه. به طور مثال حزب چپ ایران با جریان چپ دیگه در ارتباط هست، این میتونه گسترش پیدا بکنه از طریق حزب چپ، ولی همزمان این گروه ها، بخشی از این گروه ها میتونن با این چهار جریان موجود که همکاری میکنن بیان توی همکاری ها. همونطوری که قبلا هم گفتم مشکلات زیادی در سیاست کلان بین این نیروها وجود نداره. بعد نیروهای ملی مذهبی هستند که با سابقه مذهبی که چند پیش بیانیه رو صادر کردن و خودشون رو جمهوری خواه اعلام کردن، منتها این جریانات تشکیلات ندارن ولی میتونن در آینده متشکل بشن و سازمان سیاسی خودشون داشته باشن. در ایران هم ما شاهدین هستیم که بخشی از نیروهای چپ بسیار به طور گسترده فعالن در ایران، در دانشگاه ها، در محیط های فرهنگی علمی و کلن در جامعه مدنی. خب این نیروها هم شرایطی به وجود بیا سریع میتونن متشکل بشن و جمعی از نیروی جمهوری خواهی سکولار ایران هستند. جبهه ملی ایران در داخل ایران فعال هست و در همکاری با این چهار گروه هستش به نوعی و مسلما نیروهای ملی نقش بزرگی میتونن در جنبش جمهوری خواهی ایران بازی بکنن. همچنین بخشی از اصلاح طلبان ایران، اینها هم از ولایت فقیه بریدن و در خودشون به عنوان نیروهای تحول طلب میدونن و خواهان در واقع یک جمهوری هستند در ایران و نیروهای بسیار شناخته شده ای هستند در سطح ملی و اینها، این نیرو میتونه روزی که متشکل بشه به نیروی مؤثری در جنبش جمهوری خواهی ایران تبدیل بشه. یک نکته دیگر در همین ارتباط باید بگم و اون که همکاری های بین این مجموعه جریانات میتونه دو جانبه و چند جانبه توسعه پیدا بکنه و حتما لزوما این نیست که همه این سازمان ها در یک اتحاد یا در یک همکاری سازمان یافته قرار بگیرن، میتونن در موارد مشخصی به طور موضعی با همدیگه همکاری بکنن، با همدیگه در واقع بیانیه بدن یا دست به حرکات مشخص بزنن. در این زمینه برخی از جریاناتی که الان متشکل هستن، خب یه تلاشهایی هست که مثلا ما بیایم یک ائتلاف گسترده تشکیل بدیم. من فکر میکنم که ما در این دوره احتیاجی به ایجاد ائتلاف نداریم، یعنی ما در این دوره بیش از این که احتیاج به ائتلاف داشته باشیم احتیاج به این داریم که همکاری بکنیم، چون ما میدان فعالیتی که نیاز به ائتلاف داشته باشیم در اکنون نداریم و این کارو نکنیم بهتر. به یک مسئله دیگر باز هم در این ارتباط، مسئله منفردین است. ما هزاران نفر نیروی منفرد جمهوری خواه داریم که به دلایل مختلفی حاضر نیستن با تشکلهای موجود کار بکنن، ولی خب این منفرد بودن هم خدمت بزرگی به دموکراسی نمیکنه وقتی که هر یک از این آدم ها ادعاهایی دارن و سعی میکنن که به دیگران درس بدن یا کاری نکنن. مهم این هست که این مجموعه نیروها هم چاره بیندیشن و به سازمان ها و احزابی که به اصطلاح علاقه مند هستن با اونها همکاری بکنن. من فکر میکنم که اگر ما بتونیم خصوصا در این دوره که استبداد همه منفذها رو بسته، اگه بتونیم از طریق همکاری های گسترده با یکدیگر از امکانات همدیگر سود ببریم، در عرصه مجازی رادیوها، تلویزیونها و در عرصه حمایت از سازمان ها و جنبش های مدنی کمک بکنیم و این و تلاش بکنیم که نیروی جمهوری خواهی به یک نیروی مؤثر در تحولات آینده کشور تبدیل بشه. به خوشبختانه نیروهای جمهوری خواه ادعای این که رهبر جنبشن یا میخوان رهبری جنبش رو دارن اکنون یا میخوان در این لحظه تعیین تکلیف بکنن و توانه تعیین تکلیف با حکومت رو دارن، این چون این فکرها کمتر در این مجموعه هست، امکان این که نیروها با هم همکاری بکنن اینو بیشتر میکنه تا در یک پروسه آتی به این نیرو بتونه به تاثیرگذارترین نیروی جامعه مدنی ایران و جنبش سیاسی ایران تبدیل بشه. با آرزوی موفقیت برای همه دوستانی که در این برنامه شرکت دارن، همزمان که برنامه ها پخش میشه به پرسش های دوستان هم پاسخ خواهم گفت. مرسی از شما دوستان عزیز. با سلام به دوستان و همه هموطنانی که منو میشنوند، من تا حدی سرماخوردگی دارم، امیدوارم که صدای من مناسب باشه و شما را اذیت نکنه. راستش رو بگم، این همایشی که در جمعه شنبه و یک شنبه همین هفته قبل برگزار شد، یه همایش میشه گفت، یعنی چون من خودم با اتحاد جمهوری خواهان هستم، از اعضای هیئت سیاسی سابقش بودم، چون شورای جدیدی انتخاب شده، هنوز معلوم نیست که چه کسانی میان توی هیئت سیاسیش، یعنی در واقع باید رأی گیری بشه و مشخص بشه، ولی ما انتظار این که این اجلاس بتونه یک اجلاسی تا این حد موفق باشه این انتظار نداشتیم، ولی همزمان چون فکر ما، ایده ما این بودش که مجموعی از نیروهای جمهوری خواه جمع بشن، سعی کردیم اون 4 سازمان جمهوری خواهی که در همکاری هستن، ماها هست که با هم همکاری میکنن، این مجموعه رو داشته باشیم در پانل جمهوری خواهی و همچنین نیروهای جمهوری خواهی دیگری که شاید سازمانه متشکل ندارن، منفرد هستن، اونها رو هم دعوت کردیم و یک همایش بسیار خوب و موفق و از دید خودمون البته پنل های بسیار مناسبی بود. خودم که در همه همایش ها شرکت داشتم، این بار خیلی راضی بودم از پنل ها و به نظر من یک همایش خوبی شد و خوشبختانه پوشش خوبی هم رسانه های بزرگ و همچنین رسانه های اینترنتی پوشش دادن و کار خوبی از آب در اومد. حالا میمونه که چگونه بتونیم اینو در خدمت همکاری و همگرایی بیشتر جمهوری خواهان قرار بدیم. خیلی ممنون. بله، در رابطه با این پرسش که چشمنداز ما چی هست، من احساسم اینه که این همایشی که ما داشتیم و همایشی که همبستگی جمهوری خواهان در آمریکا داشت و همایشی که حزب چپ ایران در کل یک ماه قبل داشت، همه این همایش ها یک چیزی رو به من نشون میده که همکاری ها داره گسترش پیدا میکنه، یعنی نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای چپ دارن به سوی تشکل‌های قوی‌تری میرن و همکاری ها داره گسترش پیدا میکنه و خود این گسترش همکاری ها و این که ما میبینیم یک گرایشی به این وجود داره که بیشتر با هم همکاری بکنیم، کمتر گذشته ها رو میره وسط صحنه بگه که شما گذشته این کارو کردید، شما این کارو کردید، بیشتر بر روی موضوعات مشخص امروز داره همکاری ها انجام میشه. من فکر میکنم که آینده روشنی داره این همکاری ها، به اضافه این که نیروهای جدیدی دارن میان، یعنی نیروهایی که قبلا ملی مذهبی بودن الان دارن جمهوری خواه شدن و بخشی از نیروهای اصلاح طلب که تحول خواه به جمهوری خواه شدن که یه مقدار پایه داخلی این جنبش جمهوری خواهی رو تقویت میکنه و همچنین نیروهای رادیکال چپ و کلا نیروهای رادیکال، اونها هم یک تندنس های جدیدی از خودشون نشون میدن و علاقه به همکاری نشون میدن. هرچند نیروی جمهورخواهی هنوز به یک نیروی تاثیرگذار مثلا سازمان یافته تبدیل نشده، ولی امکاناتش داره افزایش پیدا میکنه. این پرسش که حضور حزب چپ ایران فدایان خلق در اتحاد با جریان جمهوریخواه چگونه ارزیابی میکنم، باید بگم که واقعیت امر این هست که حضور نیروی چپ عدالتخواه و دموکراسیخواه که حزب چپ ایران خودشو یک نیروی چپ دموکراتیک میدونه، مسئله بسیار بسیار مهمی هست برای همکاری و همگرایی و ائتلاف نیروهای جمهوری خواه. چون ما در این مجموعه خب از نیروهای ملی داریم، نیروهای دموکرات داریم، نیروهای سوسیال دموکرات داریم، و حضور نیروی چپ دموکرات سبب گسترش این مجموعه جمهوری خواهی در ارتباط با مجموعه مردم ایران میشه. یعنی ما سعی باید بکنیم که این جریان جمهوری خواهی به یه جریان تمام ملی تبدیل بشه، یعنی همه نیروها و گرایشات جامعه رو در بر بگیره، همه نیروهایی که معتقد به جمهور مردم و جمهوری و ایجاد دموکراسی هستن، همه اینا رو در بر میگیره. و حزب چپ میشه گفتش یکی از پایه‌های اساسی چنین همکاری‌هایی هست، چون چپ‌ها مردم در واقع کارمندان یا اقشار کارگری و همه اونهایی که کار میکنن، نیروی کار جامعه هستن، اینها رو میتونه در آینده در شرایطی که در ایران حضور پیدا بکنه نمایندگی بکنه، و این نمایندگی نیروها، این بخش از نیروها برای یک مجموعه‌ای که طرفدار ایجاد دموکراسی و جمهوری پارلمانی هست از اهمیت اساسی برخورداره. بله، این پرسش که در مورد موارد مشخصی که جمهوری خواهان بتونن حول اونها با هم همکاری کنن اشاراتی داشته باشم، باید بگم که بله، بسیار موارد هست که ما جمهوری خواهان همکاری های نزدیکی میتونیم با هم داشته باشیم. یکی از اون موارد میتونه همکاری های ما، تلاش های مشترک ما برای آزادی زندانیان سیاسی باشه، یا میتونه برای حمایت از مجموعه فعالین مدنی که در زندان ها هستن از اینا حمایت بکنیم، یا از سازمان ها و جنبش های مدنی در ایران، از مبارزات کارگران، معلمین، دانشجویان، زنان و دفاع از حقوق اونها میتونیم با هم همکاری بکنیم، یا در مخالفت با مداخله خارجی و همکاری ها در زمینه در واقع مخالفت با تحریم ها میتونیم همکاری بکنیم. ما زمینه های بسیاری هست که این سازمان های جمهوری خواه میتونن همکاری بکنن، و خب متاسفانه در این لحظه این چهار جریان بیشتر به هم نزدیک هستن، سازمان یافته منظورم هست. امیدوار هستیم که جریانات بیشتری که در جنبش سیاسی ایران هستن، اونها هم به همراه همدیگه بتونیم این کارا رو انجام بدیم. بله، این پرسش که آیا جمهوری خواهان میتونن با سلطنت روان همکاری داشته باشن و در چه زمینهایی؟ ببینید، ما یک مشکلی که در رابطه با بخشی از نیروها داریم، از جمله سلطنت طلبان حالا یا مشروط خواهان، متاسفانه بعد از آقای داریوش همایون افراد دیگه‌ای که اومدن، اینها بیشتر نیروهای سیاسی به اون مفهوم که داشته باشن یا بخوان سیاست‌های روشنی داشته باشن نیستن، و اینجا اونجا هم از مداخلات خارجی در امور ایران یا حتی جنگ بر علیه ایران و تحریم‌ها خیلی مدافع سخت تحریم‌ها هستن. مسلماً توی این دوره برای ما بسیار دشواره به عنوان نیروی مخالف جنگ و مخالف تحریم بیای با نیروهایی که به این شکل و به این بسیار روشنی حمایت میکنن از این اعمال همکاری داشته باشیم. ولی اینکه این نیروها بتونن خودشون رو متشکل بکنن و به عنوان یک جریان مشروطه‌خواه نه سلطنت طلب. خب اینها هم بخشی از جامعه هستن. من توی اون صحبت هم گفتم که ما اگر یک تصویر از سیمای آینده ایران داشته باشیم و مسئله این که در آخر این خط ایجاد یک مجلس مؤسسان هست، مسلما این نیروها هم میتونن در چنین مجلسی با احزاب خودشون شرکت بکنن و نقش ایفا بکنن، همونطوری که معتقد هستیم. البته اینجا خب بیشتر نظرات شخصی خودم رو میگم که حتی اصلاح طلبان و اصولگرایان و همه نیروهای سیاسی ایران میتونن در چنین مجلس مؤسسان نقش داشته باشن و هیچ کی رو نباید حذف بکنیم و از جمله مشروطه خواهان رو نباید حذف کرد. ولی الان به طور همکاری مشخص با همدیگه یه مقدار مشکلاتی وجود داره که در عمل برای ما امکان ناپذیر میشه، هرچند در برخی زمینه ها ما به طور موازی عملا در یک راستا کار میکنیم، اونجا که از فعالینی که زندانی هستن حمایت میکنیم، اونجا که حمایت میکنیم از جنبش های مدنی با تفاوت هایی، ولی خب در یک راستا هست. اینجا و اونجا میشه در پانل ها در گفتگو کرد، هیچ اشکالی نیست، اما به عنوان همکاری و همگرایی در اینجا باید بگم نه. بله، این پرسش که با توجه به اینکه بعضی کشورها سیستم پادشاهی دارن اما دموکراتیک هستن، چرا فکر میکنید که جمهوری خواهی تضمین کننده دموکراسی است؟ ببینید، ما باید به تجربه کشور خودمون نگاه کنیم. در کشور خودمون هر موقع یک حاکمی پیدا شد که حالا تحت عنوان پادشاه یا تحت عنوان ولی فقیه، یک مجموعی از نیروهای مرتجع، یک مجموعی از نیروهای در واقع مخالف دموکراسی دور این جمع میشن و شرایطی رو فراهم میکنن که ما شاهدش بودیم. شما در دهه 20 ما شاهدش بودیم که چگونه مستبدین با حمایت های خارجی عملا شاه رو تبدیل کردن به یک دیکتاتور. ما اینو در کشور خودمون دیدیم، حتی بعد از انقلاب 57 باز دیدیم که چگونه دستجات و گروه بندی های مرتجع عملا طوری عمل کردن که اون حداقل آزادی هایی که در اون سالهای یک سال اول ایجاد شده بود خفش بکنن و یک فرد رو به مقام خدایی برسونن. و این شرایطی که ما کشور ما داریم، ما با توجه به شرایط کشور ما صحبت میکنیم. ما بر اساس شرایط کشوری مثل دانمارک یا شرایط کشوری مثل انگلستان صحبت نمیکنیم. درباره کشوری صحبت میکنیم که در پیرامون کشور ما متاسفانه کشورهایی که دموکراتیک باشن کم داریم. و الان هم اگه دوستان توجه بکنن، ما اصلا پادشاهی نداریم پیرامون کشور ما. حتی یک کشور در همسایگی ما پادشاهی نیست که ما بخوایم در واقع دوباره برگردونیم به یه سیستم پادشاهی. یعنی این به نظر من یک عقبگردی هست که هیچ نتیجه ای هم نداره. تلاش کردن برای این عملا تا کنون اونهایی که برای سلطنت مبارزه کردن به همبستگی ملی در واقع، بله، این پرسش که مجاهدین، من گفتم مجاهدین تکرو هستن و متحد نمیشن، آیا در صورت این که مجاهدین بخوان چنین کاری بکنن، اتحاد جمهوری خان، حالا به ویژه اتحاد جمهوری خان نام بردید، من فکر میکنم اگه مجاهدین تغییر رویه بدن با توجه به تجارب موجود که عملا چی در همکاری ها با صدام و چی الان با ترامپ روشن میشه روز به روز بیشتر، حتی برای مجاهدین، که این اصلا نه اینکه نفعی برای کشور ما نداشته و نداره، برای مجاهدین هم هیچ نفعی نداره. یعنی مجاهدین هم عملا قربانی چنین سیاستی هستن. این منظورم نیروهای مجاهد هست. اینکه رهبری مجاهدین با اشتباهاتی کرده برایش سخت برگرده، ولی با این حال اگر مجاهدین تغییر رویه بدن و به عنوان نیرویی در واقع از مجموعه نیروها خودشونو بشناسن، نه اینکه بگم ما آلترناتیو هستیم شما بیاین زیر چتر ما قرار بگیرید، بلکه به عنوان یک سازمان جمهوری خواه وارد میدون بشن، چرا که نه. یعنی من فکر میکنم که ما راه باید برای همکاری با همه نیروها باز باشه و در آخرش هم خب به همین شکل است، ما نمیتونیم بخشی از هموطنان خودمون رو نفی بکنیم. این اگه ما این کارو بکنیم، این حق رو به اون هموطنان ما هم دادیم که ما رو نفی بکنن. بله، این صحبتی که این پرسش که آیا در سپهر آینده ایران برای گذار از جمهوری اسلامی چشماندازی برای همکاری جمهوری خواهان با جریان سلطنت طلبان قابل تصور است، هیچ چیزی به سلام ما نباید از قبل نفی بکنیم. شما البته خب گفتید سلطنت طلبان، من بیشتر مسلما با سلطنت طلبان نه، ولی با مشروط خواهان. ببینید، در اون چیزی که در بلغارستان اتفاق افتاد، خب باید یادمون باشه که پادشاه بلغارستان، یعنی پسر پادشاه سابقش، حزبی تشکیل میده، به عنوان یک حزب میاد وارد مبارزات انتخاباتی میشه و حتی میاد نخست وزیر میشه، ولی در دور بعد حزبش میبازه و میره پایین. یعنی ما جریاناتی که بخوان یک رویه دموکراتیک رو در پیش بگیرن، خودشونو در واقع به عنوان جریانی از مجموعه جریانات دموکراتیک کشور ارزیابی بکنن، همواره جاشون باز هست مثل بقیه نیروها. همه اندازه اونا حق دارن از کشور خودشون که ما هم حق داریم. بله، این که بخواد چنین مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، این پرسش که چنین مجلس مؤسسان تشکیل بشه، قبل اون باید جمهوری اسلامی رو برداریم، و اگر برداریم اولا دیگه اصلاح طلب اصولگرایی نیست، دوما چگونه جمهوری اسلامی تا قلب مدیتر نفوذ کرده و ریشه دماندی رو برداریم. ببینید، این پرسش چند تا پرسش شد. من باید بگم که ما مسیر هیچ موقع برای هیچ کدوم از ماها روشن نیست که به چه شکلی پیش میره. من یه مثال میزنم، همین مسئله عدم در واقع اجازه به زنان در ورزشگاه ها، خب یه مسئله بود 40 سال طول کشید، ولی مبارزات مردم به ویژه زنان و خود ورزشکاران ما که خواهان این بودن که زنان حضور پیدا بکنن در ورزشگاه ها، و خب فیفا این امکان فراهم شد. یک پیروزی کوچک بود، ولی یک پیروزی بود. اینو ما نمیدونیم که چجوری پیش میره. فردا جمهوری اسلامی توان اداره مملکت رو نداشته باشه و عملا عقب بشینه و مجموعه از نیروهای سیاسی وارد میدون بشن و در واقع حقوق همه رو به رسمیت بشناسن و یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه. حتما هم ضرور به این نیست که یک سرنگونی اول بشه بعد یک مجلس مؤسسان تشکیل بشه. ما نمیدونیم اینو که چگونه پیش میره، ولی ما میدونیم که رابطه ما ایرانی ها رو باید مجموعه احزاب سیاسی که توسط مردم انتخاب میشن و در یک مجلس قانونگذار تعیین بکنن. یعنی راه حل های دیگه باز در واقع حذفه و عملا درگیری‌ها رو ادامه میده. شما اینو در عراق همین الان میبینید، وضعو میبینید که چگونه داره پیش میره. چیز به اصطلاح مثبتی ما نمیبینیم، یا در افغانستان بخوایم ببینیم همینجور ما چیز مثبتی نمیبینیم. اینه که باید تلاشامون رو بکنیم که شرایطی فراهم بشه که مجموعه نیروهای سازمان یافته و متشکل ایرانی بتونن در آینده کشور نقش ایفا بکنن. بله، این پرسش که کدام جریانات دیگری میتونن با این چهار گروه اتحاد عمل داشته باشن تا به یک نیروی مؤثر در سپهر سیاسی ایران تبدیل بشن و نقش رهبری در گذار از نظام حاکم را ایفا نمایند، من از بخش آخر این پرسش شروع میکنم و اون باید بگم که ما خصوصا ماهایی که در خارج از کشور هستیم، وظیفه اصلیمونو نذاشتیم که بخوایم رهبری گذر از این نظام رو به عهده بگیریم. در واقع وظیفه اصلی خودمون رو گذاشتیم در حمایت از جنبشی که در داخل ایران در جریان است. بیشترین چیزی که ما داریم روش کار میکنیم این هستش که این مجموعه بتونن به یک نیروی در واقع مؤثر تاثیرگذار بر روندهای دموکراسی خوانی در ایران تبدیل بشه، نه به عنوان یه نیروی که از خارج بخواد کشور رو رهبری بکنه. این ادعا من فکر میکنم ادعای بسیار بزرگی هست و کسانی که چنین ادعایی میکنن از پسش بر نمیان و فقط مشکل ایجاد میکنن برای جنبش. ولی جریانات دیگه که بتونن با این چهار جریان همکاری بکنن جریانات بسیار زیادی هستن. یعنی من فکر میکنم که جریانات چپی هستن مثل رای کارگر، یا جریانات دیگه هستن مثل جامعه سوسیال دموکرات های سکولار ایران که آقای فرهنگ قاسمی مسئولش هستند، یا جریانات ملی در خارج از کشور و داخل کشور و خیلی از نیروهای دیگر که در بخش رادیکال جنبش ما هستند، یعنی از ماها رادیکال تر هستند. اینها میتونن بیان و یک به اصطلاح فعالیت مشترک رو برای ایجاد دموکراسی و جمهوری در ایران با همدیگر داشته باشیم. بله، این پرسش شما که چه استراتژی در این مرحله دارید، براندازید، استمرار طلبید، مباشات طلبید، رفراندوم خواه هستید، با چه راهبردی میخواهید این آرمان را مسلح ایده کنید و داخل جمهوری اسلامی رو در بیاورید، من اینجا به این شکل بگم که ما یک راه حل در واقع دراز مدت که بتونه تضمین کننده و تامین کننده ایجاد دموکراسی در کشور باشه رو مد نظر داریم. یعنی من با همه دوستانی که صحبت میکنم و اینجا دارم من به عنوان شخص نظر شخصی حرف میزنم، ولی از اونجایی که با دوستان جمهوری خواه از حزب چپ، جبهه ملی، همبستگی جمهوری خواهان و دیگر دوستان صحبت میکنیم، دوستان خارج از این چهار جریان، ما برای این نیستیم که بگیم که به هر شکلی با هر امکاناتی باید این رژیم رو برانداخت و در واقع به جای اون بر مسند قدرت نشست. یعنی من اینو قبول دارم که مماشات طلبی عملا نیروی ارتجار رو تقویت میکنه، همونطوری هم هست اگر ما بخوایم از نیروهای خارجی برای براندازی استفاده بکنیم، اون هم جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه و مرتجعین رو تقویت میکنه. راهبردی که بتونه ما رو به یه ایده درستی در واقع برسونه و عمل بکنیم، من در گفته هام در صحبت هام گفتم ما باید یک انتهای خط داشته باشیم، یعنی اونجایی که وقتی همه با هم بتونیم رژیم رو به عقب بنشونیم و یک انتخابات آزاد و یک مجلس ملی، حالا یا به قول برخی از دوستان میگن مجلس مؤسسان، جبهه ملی و اتحاد جمهوری خواه میگه یک مجلس ملی با چیز همگانی زیر به اصطلاح اینکه همگان بتونن نظارت بکنن در انتخاب این چنین مجلسی، عملاً بتونیم این آخر خط رو مد نظر داشته باشیم و در این مرحله با تاکتیکا و استراتژی های روشن مخالفت بکنیم با هر گونه سرکوب، با هر گونه کشتار، با هر گونه تضعیف جامعه مدنی و مداخله در امور دیگر کشورها و در واقع پایان دادن به استبداد. همه نیروهایی که خواهان چنین روندی باشن اگر ما بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم امکان موافقت ما بسیار زیاد هست، کم نیست، چون رژیم عملا به دلیل سیستمی که داره در فساد و ناکارایی گیر کرده و عملا راهی برای برون رفت نداره و اینجاست که ما میتونیم به عنوان یک نیروی متحد دموکرات بیایم اثرگذار باشیم و تغییرات ایجاد بکنیم. این امکان پذیره اگر راه های نادرست رو در پیش نگیریم، یعنی راه های مثل جلب حمایت خارجی برای سرنگونی، یا به درستی باز که تو سوال مطرح شده، یا اینکه به همینجوری مماشات بکنیم بگیم که خب حالا اوضاع خرابه، به اوضاع پیرامون کشور اینجوری اینجوری هست، فعلا به همین حکومت تن بدیم ما به هیچ عنوان نباید به این حکومت و به این استبداد تن بدیم. من فکر میکنم یکی از سختترین سوالهایی که اینجا مطرح شده، این من اسم این دوست اینجا معلوم نیستش، من نمیدونم اسمش چی هست، ولی میتونم بگم که این سوال که چه ابزاری برای براندازی به چالش کشیدن جمهوری اسلامی دارید، آیا در ایران پایگاه اجتماعی دارید یا از اقبال عمومی در میان عوام برخوردارید؟ این پرسش بسیار بسیار خوبی هست و پاسخ دادن بهش هم بسیار دشواره. ببینید، ما به عنوان نیروهای خارج از کشوری، بخشی از ماها خب یه سابقه از قبل داریم در ایران و نفوذ داریم در ایران، یک بخشی از ما ارتباطاتی داریم در ایران، ولی اینکه یک پایگاه اجتماعی، یک نیروی اجتماعی داشته باشیم که بگیم این نیروی اجتماعی ماست، نداریم. ولی همزمان باید بگیم که به عنوان نمونه حزب چپ ایران، بخشی از نیروهای چپ ایران خودشون رو در ارتباط با حزب چپ ایران و دیگر چپ ها میدونن. جبهه ملی ایران به همین شکل، اتحاد جمهورخان و همبستگی جمهورخان جریانات جدیدی هستند، در ایران تشکیل نشدن و به همین خاطر یک مقدار سختره بگیم که پایگاه اجتماعیشون چی هست. ولی همزمان به دلیل ارتباطاتی که با نیروهای داخل هست، این امکانات میتونه با تغییر شرایط افزایش پیدا بکنه و ارتباطات ما بیشتر بیشتر بشه. و همزمان باید بگم که وجود نیروهای سازمان یافته که بتونن خواستهای ملت رو فرموله بکنن اونجور که ما داریم عمل میکنیم، این هم امکاناتی به ما میده که بتونیم میزان تاثیرگذاری خودمون رو افزایش بدیم. به همین خاطر هم هست که من گفتم که ما نباید ادعاهای بزرگی داشته باشیم. اون نیروهایی که ادعای بزرگ میکنن بیشتر به جنبه‌های پوپولیستی قضیه فکر میکنن و فکر میکنن که بدون داشتن یک پایگاه اجتماعی قدرتمند میشه رژیم چنج کرد. ما اونو فعلا نداریم. بله، پرسشی اومده از مسعود اسحاقی، اینجا من نامو میتونم بخونم. جمهوری خان راه گذار از این نظام رو چگونه میبینن؟ ببینید، راه گذار از این نظام یک مسئله مهم باید بهش توجه بکنیم. متشکل شدن در زمینهای مختلف. به طور مثال کارگران، معلمان، دانشجویان و همه اقشار ملت باید برای حقوق خودشون متشکل بشن، نه اینکه مثلا بخوام برای ما کاری بکنم. احزاب سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی هم برای که بتونن به یک نیرو تبدیل بشن باید متشکل بشن. من تو صحبتام هم در همایش اتحاد جمهوری خان و هم در اینجا صحبتایی که داشتم، ما هزاران نفر نیرو داریم، نیروهایی که منفردن، به هیچ سازمانی وصل نیستن و هر کدوم هم وقتی به نقد سازمان‌های متشکل میرسن، خب به اندازه کافی نقدشون میکنن، میگن شما نمیتونید این کار رو بکنید، شما توانه این کار رو ندارید، ولی خودشون حاضر نیستن در سازمان‌های موجود برن عضو بشن حمایت بکنن یا سازمان‌های جدید رو ایجاد بکنن. بله، میفهمیم که خیلی از این نیروها در گذشته به سازمان‌هایی به احزاب علاقمند بودند، ولی اون سازمان‌ها و اون احزاب برنامه‌های روشن دموکراتیک نداشتند، به این نیروها زده شدن از مجموعه سیاست. ولی از اونجایی که کماکان میان برخورد میکنن، ادعای سیاسی بودن میکنن، خوب است که خودشون هم کاری بکنن و این مجموعه نیروها که بسیار هم زیاد هستن، اگر به کمک مجموعه سازمان‌های موجود برسن یا خودشون سازمان‌های جدید شکل بدن، میشه امیدوار بود که با تشکل میشه کشور و اوضاع کشور رو تغییر داد. با پراکندگی چنین امکانی فراهم نیست. بله، این پرسش نظر جمهوری خواه یا جمهوری خواهان در رابطه با مذاکره با جمهوری اسلامی با آمریکا چیست؟ راستش من اینو بگم، ما از همون ابتدا، منظورم ابتدای شکلی اتحاد جمهوری خواهان، همچنین دیگر سازمان های جمهوری خواهی که با هم همکاری میکنیم، بیانیه مشترکی که دادیم و یکی از مهمترین بیانیه هایی که چهار سازمان جمهوری میبخشید. من این صحبتم در این پاسخ هم اونجا هست شد، ولی دوباره ادامه میدم. میگم این بیانیه که این چهار سازمان جمهوری خواه دادن در اونجا به روشنی بیان شده که ما خواهان مذاکره با آمریکا هستیم. یعنی جمهوری اسلامی عملا به دلایلی که نفش در این هستش که با آمریکا وارد مذاکره نشه، اینجوری فکر میکنه، در بحران میخواد همواره کشور رو نگه داره. به عنوان نمونه، وقتی که برجام به تصویب رسید، حتی شورای امنیت مهر تایید برش گذاشت، باز آقای خامنه ای حاضر به مذاکره با اوباما در اون دوره نشد و تازه اومدن باز بر سر برجام 2 و برجام 3 ایشون مخالفت کرد. و ما همواره طرفدار مذاکره با آمریکا بودیم و معتقدیم که حل مشکلات کشور با آمریکا به نفع مردم ماست. بله، چرا حزب توده در همایش های جمهوری خواهان شرکت نمی کند و یا با چهار جریان همکاری نمی کند؟ من هم راستش یک پرسش بزرگی برای من هست. من فکر می کنم که حزب توده تنها نیست، خیلی از جریانات دیگه هستن که حاضر نمیشن با دیگر جریانات وارد تعامل و گفتگو و همکاری بشن، یا حتی شرکت بکنن، یا حتی پیام بدن. خب مسلما این چهار جریان جمهوری خواه بخشی از نیروهای دموکراتیک جامعه ایران هستند در راستای ایجاد یک دموکراسی و جمهوری پارلمانی دارن مبارزه میکنن. در چنین جمهوری جا برای همه هست، برای سلطنت طلبها هست، برای چپ ها هست، برای رادیکال های چپ هست، برای حزب توده هست. خب یه شرایطی فراهم میشه که کشور همه توش مشارکت بکنن در چنین شرایطی، و چه خوب که اینها هم وضع خودشون رو روشن بکنن نسبت به جریانات دیگه. تا زمانی که این کارو نمیکنن، خودشون رو ایزوله میکنن. این جریانات ایزوله نمیشه، این جریانات ما میبینیم که دارن به طور فعال به پیش میرن و بیشتر و بیشتر هماهنگیشون با دیگر جریانات داره بیشتر میشه. یکی از دوستان میپرسه که جمهوری خواهی که بخشی از مطالبات لیبرالیزم یا عبارت بورژوازی نو یا در 100 سال پیش بود، به قطعا باور دارید دموکراسی در ایدولوژی بورژوایی در مارکسیسم ماکسیموم خود، معذرت میخوام، در ماکسیموم خود به آزادی های فردی ختم میشه و فقط سوسیالیسم به آزادی های اجتماعی پایبند می باشد. سوالم این هست، مبانی نظری سوسیالیسم در این جمهوریت مد نظر شما چه جایگاهی دارد؟ ببینید، هر کدوم از ما یک برداشتی از جامعه ما داریم. این که مثلا کشور ما این ایده رو ما تجربه کردیم. یه نمونه به شما بگم، ایده اومدن گفتن که حکومت عدل علی، یه تعدادی اومدن گفتن حکومت توحیدی، یه تعدادی اومدن گفتن حکومت مذهبی، یه تعدادی اومدن گفتن حکومت کمونیستی سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا. ببین، اینها پاسخگوی یک جامعه متکثر نیست. ما یه جامعه متکثر هستیم با گرایشات بسیار متفاوت. یک جمهوری که بر اساس انتخابات آزاد باشه، بر اساس شرکت همه احزاب باشه، بر اساس در واقع گفتگو و تعامل بین احزاب در یک پارلمان باشه، به این یک جمهوری دموکراتیک میگن. ولی اینکه چه میزان سوسیالیسم یا ایده های سوسیالیستی یا ایده های اجتماعی بتونه نقش داشته باشه در چنین حکومتی، برمیگرده به نقش و وزن نیروهای چپ دموکرات و کلا نیروهای چپ و سوسیال دموکرات. شما اگر در کشور نیروهای سوسیال دموکرات و چپ دموکرات و کلا چپ ها قوی باشن، بله، چرا پرسیده شده که چرا شما دنبال نابود کردن پادشاهی رضا شاه دوم مشروطه هستید؟ عزیز من، اون چیزی که مشروطه بود و اونایی که مشروطه خواه بودن در زمان چی، در زمان رضا شاه و در چیز در زمان محمد رضا شاه مشروطه خواه سرکوب شدن. اون موقع سلطنت طلب ها مشروطه طلب نبودن. جبهه ملی ایران یک سازمان و حزب و یا جریان ملی مشروطه خواه بود و متاسفانه محمد رضا شاه به حرف مصدق گوش نداد و مشروطه رو ملغا کرد و حزب رستاخیز به حکومت تک حزبی تشکیل داد و خودش به دست خودش رو سرنگون کرد. ما عملا، شما که ادعای مشروطه میکنید، باید بگم که هنوز هم مشروطه خواه نشدید. اگه مشروطه خواه باشید چنین پرسشی رو به این شکل مطرح نمی کنید. ما هیچ پادشاهی نداریم در کشور. رضا شاه دوم اینم باز یه چیز مندرآوردی هست که شما از اون صحبت می کنید. ما اینو نداریم. یعنی باید، حتی شما اگر لطف بکنید به افغانستان نگاه کنید. افغانستان هم وقتی که اومدن حکومت چپ ها رو سرنگون کردن، پادشاه قدیم افغانستان زنده بود، ولی اینها نتونستن دوباره برگردن. شما در یک کشور 85 میلیونی که نزدیک به 50 میلیونش بعد از سال 57 به دنیا اومدن، چنین انتظاراتی داشته باشید، خیلی دیگه شما، من فکر میکنم که از وضعیت عقب هستید. بهتر هست که سعی بکنیم که شرایط کشور رو بفهمیم. این مسئله بسیار مهمه که شرایط کشور رو حتما بفهمیم. مرسی. بله، دوستی پرسش مشابه کردن که میگن که شما در واقع راهکار شما برای اتحاد جناح جمهوری‌خواه به پادشاهی چیه؟ من اینو قبلا به این پرسش پاسخ دادم. بله، این پرسش دوست دیگه ای هست. میگن که میگه اغلب جمهوری‌خواهان در گفتگوها و عملا در پی سرکوب، تغییر و منزوی کردن پادشاهی مشروطه‌خواه هستند. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از افراد طرفدار سیستم پادشاهی مشروطه هستند، این موجب عدم اتحاد مردم می شود. نظرتون به عنوان یک فعال، یک عضو فعال در جمهوری خواهی در این باره چیست؟ ببینید، ما حرف ما روشنه، زیاد ناروشن نیست. من در صحبتام گفتم، شما برای اینکه یه مقدار روشنتر صحبت بکنم و امیدوارم که دوستان ناراحت نشن، ببینید ما یه حزب داریم به عنوان حزب مشروطه و رئیسش هم خانم توکلی است اگه اشتباه نکنم. ببین، ایشون در لهستان موقعی که قرار بود یه جبهه از کشورهای عربی بر علیه ایران، عربی و دیگر کشورها زیر رهبری آمریکا بر علیه ایران تشکیل بشه، ایشون اونجا تظاهرات گذاشتن به همراه گروه های دیگه. این حرکت یه حرکت غیر ملی هست. حزب مشروطه ای که از منافع ملی دفاع بکنه ما الان نداریم. ببینید، همین آدم ها میان حتی از بمباران ایران طرفداری میکنن. شما اول باید وضع خودتون روشن بکنید. بله، یه آقای دارش و همایون بود، یک حزب مشروطه اون موقع بود، یه سری مناسباتی با برخی از نیروهای جمهوری خواه ایجاد کرده بود و برایش احترام قائل بودن. ولی الان این چیزی که تحت نام مشروطه وجود داره، متاسفانه یه عقبگرد به سلطنت خواهی شده و این امکان هیچ نوع تحولی نداره اگه با این وضع پیش بره. یعنی عملا ما روبرو هستیم با جریانی که خواهان مداخله خارجی هست، به جریانی که مدافع تحریم بر علیه مردم ماست. ما به عنوان نیروهای ملی، دموکراتیک، چپ دموکرات، سوسیال دموکراتیک، ما از منافع ملی مردم ایران دفاع میکنیم. ما از مداخلات خارجی مقابله میکنیم. ما از حقوق دموکراتیک مردم ایران حمایت میکنیم و مخالف تحریم هستیم. ببینید، اینها مسائل ساده ای نیست. شما باید وضع خودتون رو روشن بکنید تا با دیگر نیروها بتونید همکاری بکنید. بله، این پرسش که در زمان انقلاب بیشتر در واقع در روزهای مثل تاسوعا و عاشورا و اربعین حرکت ها تظاهرات شکل می گرفت و بیشتر این تجمع رو جمع می کرد، و پرسش شما اینه که امروز از چه طریقی میشه؟ بله، وضع میتونم بگم وضع به کل فرق کرده. اون موقع یک حرکت پوپولیستی آغاز شد، خصوصا توسط برخی از نیروها، خصوصا نیروهای مذهبی، و ضمناً به شما هم بگم تظاهرات اول اونجاها نبود، تظاهرات در دانشگاه ها بود، در خیلی از مناطق بود بدون مسجد و بدون اینا. نیروهای اسلامی خیلی دیرتر اومدن وارد میدان شدن. ولی در هر حال چون پرسیدید که الان چگونه میشه سازمان داد، راستش من زیاد حزب خیابان نیستم. یعنی به شما اینجوری بگم، شخصا میگم شما وقتی که در خیابان مردم به حرکت در میان، اگر این یک رهبری نداشته باشه و اگر یک سیاست این رو رهبری نکنه، عملا کار به جایی نمیبریم و عملا مردم سرخورده میشن. اون موقع درست یا نادرست اون حرکت ها یک سر داشت، یه رهبری داشت، و این رهبری هم در بخش اسلامیش نیروهای مرتجعی بودن، و متاسفانه نیروهای دموکرات، نیروهای ملی و دیگر نیروها نیروی گسترده‌ای نبودن که بتونن رهبری رو به دست بگیرن. اکنون اگه میخوایم رهبری رو به دست بگیریم، باید حرکت‌هایی رو در واقع مشوقش باشیم که این حرکت‌ها رهبری داشته باشن. مسلما مواقعی پیش میاد مثل دیمای سال گذشته که صدها هزار وارد میدون میشن، اونجا هم باید تلاش کرد که این جنبش یه سری برای خودش پیدا بکنه و از خواستای ملت در واقع حمایت بکنه. یک مسئله دیگه، این پاسخ طولانی شد، یه مسئله دیگه هم این که ما دچار یک مشکلی الان هستیم، و اون این هستش که مردم دیگه به یک فرد، به یک کاریسما باور نمی کنن و حاضر نیستن. و به همین دلیل من در صحبتام گفتم ما نیاز به تشکیلات داریم. یعنی هرچی بیشتر متشکل بشیم، مجموعه نیروها متشکل بشن در هر گرایشی، یعنی در گرایش نیروهای جمهوری خواهی، در گرایش نیروهای چپ، در گرایش نیروهای مشروطه خواه، همه گرایشات، یا گرایشات رفرمیستی در ایران، اصلاح گرایان رفرمیستی در ایران، همه اینا باید متشکل بشن و با همدیگه به توافق برسن و شرایط رو فراهم بکنن که بشه یک رهبری از نوع جدیدی ایجاد کرد. دیگه اون رهبری های سابق به ما پاسخ نمیده. بله، پرسش شده که آیا لازمه اتحاد عمل کوتاه آمدن از خواسته هاست یا ضمن حفظ مواضع بر سر اشتراکات کار کردن مورد نظر است؟ ببینید، من در این مرحله میبخشید، در این مرحله اتحاد عمل به همکاری رو بیشتر مورد قبول میدونم تا اینکه بخوایم از خواستهای خودمون کوتاه بیایم. یعنی سازمان‌های سیاسی ضمن حفظ موقعیت و مواضع خودشون که دارن، با دیگر جریانات بر سر برخی از مسائل بیان وارد همکاری بشن، و این همکاری‌ها ممکن است، ولی بعضی از گروه‌ها بزرگتر شدن و عادت نکردن. یه پرسشی که یکی از دوستان در قبل از این کرده بود. بله، این پرسش، میبخشید که یه چند لحظه من اینجا نمیتونستم پاسخ بدم به پرسش ها. یکی از دوستانی که مطرح کرد که خب اگر قرار باشه براندازی اتفاق نیفته، هیچی بنده نیست، و در ادامه پرسش دوست ما این هستش که در صورت براندازی و بعد از اون اگر انتخاب مردم جمهوری نبود. ببینید، خب بخشی از این پرسش هم اما اگره. ببین، ما مسئله رو که مطرح میکنیم اینه چگونه عمل بکنیم که کشور ما به دموکراسی برسه. خب بله، میشه مثلا مثل افغانستان تفنگ برداشت و کشور رو نابود کرد و الان هم میبینیم که چه وضعی افغانستان داره. میشه مثل چلبی شد از آمریکا و دیگر کشورها خواست که به عراق حمله کنن، وضع چی شد؟ ببینید مسئله ما اینجا صرفا نباید این باشه که ما براندازیم، ما این حکومت رو نمیخوایم. ما چی میخوایم؟ ما ایجاد یک دموکراسی رو میخوایم. ما نمیخوایم کشور ما مثل عراق و افغانستان بشه، حالا یا سوریه بشه یا کشورهای دیگه. پس ما باید اینجا به یک توافق ملی برسیم. ما نباید جریانی مثل احزاب سازمان های مجاهدین افغانستان باشیم که وقتی به قدرت هم میرسن فقط مشغول چاپیدن ملت هستن و توانایی که کشور خودشون رو اداره بکنن ندارن، برای اینکه اصلا تربیت نشدن اینجوری. ما باید نیرویی رو تربیت بکنیم به همراه همدیگه که این نیرو بتونه هم برای امروز ایران موثر باشه و هم برای آینده ایران. اینی که فقط من دلم خوش بخوام که من براندازم، من میخوام این حکومت رو براندازم، این حکومت بره، خب رفت، چی به جاش میاد؟ اینو باید امروز وضعش رو روشن بکنیم، نه در فردای بعد از براندازی یا اگر اتفاقی برای کشور افتاد. اگر ما نیروی دموکرات هستیم، اگر پوپولیست نیستیم، اگر قدرت رو فقط برای خودمون نمیخوایم، برای ملت میخوایم، ملت باید بیان رأی بدن. هر جور رأی دادن خب ملت رأی میدن، ولی زمینه کار رو ما اینجوری باید فراهم بکنیم، با متشکل شدن، با تعامل و گفتگوی بین احزاب سازمان ها، گرایشات مختلف جامعه. هر گرایشی در جامعه یک حزب سازمان سیاسی خاص خودش از درون خودش بیرون میده. اینها باید با هم گفتگو بکنن ما بتونیم به دموکراسی برسیم. بله، این یه پرسش اومده که یکی از دوستان مطرح کرده. فارغ از نظرات شما در مورد همکاری با کمونیستا، ایدتون به طور مشخص نسبت به مناسبات سوسیالیستی در جامعه آینده ایران چیست؟ ببینید، از اونجا که من شخصا سوسیال دموکرات هستم، معتقدم که ما کشور ما به دلیل ثروت‌های عظیمی که داره میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که در کشور ما عدالت برقرار بشه. یعنی این وضعی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، مردم رو فقیرتر کرده و یک قشر به اصطلاح کوچک در واقع راندخار و دزد و حاکم کرده، ما باید یک حکومتی در ایران برقرار بشه که همه مردم از نعماتی که این کشور به وجود میاره استفاده ببرن. ببینید، دو تا مسئله مهم و مرکزی سیاست اینه: تقسیم قدرت و تقسیم ثروت. تقسیم قدرت باید همه گرایشات جامعه و همه احزابشون که نمایندگانشون باشن باید در قدرت سهیم بشن از طریق انتخابات آزاد. و مسئله دیگه تقسیم ثروت. ثروت باید متناسب بین همه اقشار جامعه تقسیم بشه، یعنی کسی نباشه که یک سقفی نداشته باشه زیرش بخواد بخوابه، کسی نباشه که گرسنه نباشه. آموزش و پرورش باید مجانی باشه، درمان باید مجانی باشه. ببینید، اینها چیزایی هست که در یک جمهور مردم، در یک جمهوری دموکراتیک برای همه باید باشه. شما در فرانسه این برای همه هست، در آلمان برای همه هست، در کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای اروپایی برای همه هست. به ما هم وضعمون از اونها بدتر نخواهد بود، با توجه به اینکه کشور ما از منابع عظیمی برخورداره. با این وضع ما میتونیم یک جامعه عادلانه درست بکنیم. این در واقع بخش سوسیالیستی و دموکراتیک جامعه و چپ دموکرات جامعه. خب اینها باید وزنشون رو ببرن بالا که تاثیرگذار باشن. خب مسلما در یک کشوری مثل ایران فقط این گرایشات نیستن، گرایشات بورژوایی هستن، اونها هم حق دارن و همه این گرایشات باید در تعامل با یکدیگر برای ساختن یک جامعه عادلانه تلاش بکنن. بله، دوست دیگه میگن که با با توجه به اینکه اغلب رهبران جمهوری خواه پیشینه چپ مارکسیستی دارن و اکنون چنین گرایشی ندارن، پرسش این است که روند گرایش به راست در این جریان تا چه مرحله پیش خواهد رفت. این خب البته همه رهبران جمهوری خواه من فکر میکنم درست نیست، چون همین الان من به طور مشخص به شما میگم دوست عزیز، جریانی به نام همبستگی جمهوری خواهان ایران بخشی از نیروهاش همین جوانان مذهبی و بودن که از نیروهای درون نیروهای مذهبی در اومدن و جمهوری خواه شدن. شما یکی از مسئولین برجسته شون آقای علی افشاری در نظر بگیرید. این از همبستگی جمهوری خواهان. جبهه ملی ایران، دوستانی که من از جبهه ملی ایران دارم از جوانی عضو جبهه ملی بودن، هیچ موقع چپ و چپ و مارکسیستی نبودن. بله در حزب چپ ایران ما اینو داریم، از چیز مثلا سابقه مارکسیستی اومدن، بخش زیادی از دوستان ما در اتحاد جمهوری خواهان از این سابقه اومدن و حد اکثری که اون چیزی که شما مطرح میکنید تا چه اندازه چه مرحله پیش میرن، حد اکثر اینه که اینها نیروهای لیبرالی نیروهای میانی جامعه میشن و بخششون هم سوسیال دموکراتن، بخش زیادیشون هم سوسیال دموکراتن در واقع. بله این پرسش یکی از دوستان که در جوامعی که اختلاف طبقاتی بسیار زیاد است سرمایه‌داران میتوانند رأی های فقرا را بخرند، میتوانند با استفاده از سرمایه مردم را گول بزنند و در چنین جوامعی دموکراسی یک توهم خواهد بود؟ اینطور نیست. نه ببینید من به عنوان مثال به شما میگم که ایجاد دموکراسی ها در ما خیلی از دموکراسی ها رو داریم که اختلاف طبقاتی هم بوده ولی همزمان مردم از فقر شدید نجات پیدا کردن. شما نمونه هایی رو دارید، همین دموکراسی هند رو در نظر بگیرید، از یک کشور عقب مونده بدبخت در واقع تی جامعه جهانی به یک کشور قدرتمند و یکی از بزرگترین اقتصادهای پیشرفته جهان تبدیل شده. خب این یه دموکراسی هست. بله اختلافات طبقاتی زیاد در این جامعه هم هست ولی همزمان طبقه اقشار مردم همه به نیازهاشون نیازهای خودشون رو طلب میکنن و تلاش میکنن، احزاب خودشون رو دارن و مبارزه میکنن برای حقوقشون. ما نباید به صرف این که سرمایه‌داران میتونن فقرا رو گول بزنن مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودمون رو فراموش بکنیم و برای دموکراسی مبارزه نکنیم. یعنی بیایم مثلا برای چی مبارزه بکنیم؟ خیلی ها برای همین اساس میان میگن ما باید تلاش بکنیم که یک نوعی از دیکتاتوری مردمی برقرار بکنیم، که این دیکتاتوری مردمی هم ما در کشورهای مختلف دیدیم همه یکی پس از دیگری شکست خوردن، به نفعی برای مردم نداشت. یکی از دوستان سوال کرده که شما چی پیشنهادی برای همکاری جمهوری خواهان و مشروط خواهان دارید؟ من اینو قبلا یا پادشاهی خواه نوشتنیشون من قبلا به این پاسخ دادم و من فکر میکنم نه اینکه شرط باشه، بلکه خب وقتی ما سیاست هایی داریم که در متضاد با هم دیگه خب نمیشه همکاری کرد، فرق نمیکنه این پادشاهی خواه باشه مشروط خواه باشه یا حتی بین نیروهای جمهوری خواه. خب مجاهدین میگن ما جمهوری خواه هستیم ولی این نیرو عملا تمام تلاشش اینه که از کشورهای خارجی طلب بکنه که ازشون حمایت بکنن، به ایران حمله بکنن، جنگ ایجاد بکنن. خب نمونه همکاریشون با صدام روشن بود. خب مسئله این نیست، مسئله سیاسته. سیاست هایی هستش که متضاد همه نمیشه. شما مجموعه نیروهای ملی، نیروهای دموکراتیک، چپ رادیکال و نیروهای میانه جامعه، شما میبینید اینها مخالف حمله نظامی به کشور هستند، اینها مخالف تحریم هستند، اینها میخوان مسئله ایجاد دموکراسی درونزا باشه نه با حمایت کشور خارجی. نتیجه رو میبینن، نتیجه رو در عراق دیدن، نتیجه رو در افغانستان دیدن، نتیجه رو در سوریه دیدن. اینی که نمیخوان چنین اتفاقاتی بیفته. پس یک مشکل بزرگ سیاسی وجود داره، فقط مشکل ایده‌ای نیست. خب یک حزب مشروطه ملیگرا باشه، میتونه با دیگر احزاب سازمان ها وارد گفتگو بشه، چرا نمیتونه بشه؟ ولی وقتی چنین چیزی نیست، انتظار هم نباید دوستان داشته باشن که بخواد چنین همکاریهایی شکل بگیره. ولی خب همزمان هر گروهی کار خودش میکنه و خودش باید به نتیجه برسه. همین امروز، همین چند روز اخیر ما دیدیم چگونه اونهایی که طرفدار مداخله خارجی بودن همه ساکت شدن، چون ترامپ خیلی راحت کردهایی رو که در کنارشون به نفعشون داشتن میجنگیدن گذاشته کنار به خاطر منافع. حالا خودش میگه منافع ما، هرچند دموکرات ها در آمریکا اینو میگن مخالفت کردن باش، ولی داره اونجا رو تحویل بخشای از سوریه رو تحویل آقای اردوغان میده. یعنی ما اینجا مشکلات ما بر اساس پادشاهی خواهی، مشروط خواهی و جمهوری خواهی نیست. به همین جهت لازمه که این مجموعه این دوستان هم یه فکری به حال ما بکنن، یه فکری هم به حال خودشون بکنن. بله، من هم در این پرسشی که دوست ما کردن که در هند هنوز هم 76 میلیون در خیابان زندگی میکنن، یک سوم مردم دسترسی به توالت ندارن، دموکراسی اونجا به چه درد میخورد؟ خب فقط دوست عزیز، من به شما بگم که یک نگاهی بکنید به 10 سال و 20 سال پیش هند. الان همین مسئله توالت رو که مطرح میکنید، یک انقلاب توالت سازی در هند شکل گرفته و سازمان ملل در واقع هند رو به خاطر این کار بزرگ داره تشویق میکنه و کار داره انجام میشه. یک کشور عقب مونده فقیر به یک کشور پیشرفته تبدیل شده. بله، این مشکل وجود داره و میشه اعضای سازمان‌های سیاسی در واقع دموکرات اونجا و یا چپ اونجا باید برای این مسئله مبارزه بکنن. از 1,300,000,000 نفر 76 میلیون نفر شما میگید، این 76 میلیون نفر هم باید همون امکاناتی رو داشته باشن که دیگران دارن و این داره اونجا کار انجام میشه. شما اینو مقایسه بکنید با کشورهایی که عملا هیچ پیشرفت ندارن. این پیشرفت هند شام در آینده شامل حال همه مردم هند هم خواهد شد و باید برای این کار مبارزه کرد. یعنی نباید اینجوری فکر کرد که نباید مبارزه، باید مبارزه کرد که همه مردم از این حق برخوردار باشن. ولی شما با یک دموکراسی بزرگ روبرو هستید در هند، بزرگترین دموکراسی روی کره زمین هست. این مسئله مهمه. ضمن این که من هم قبول دارم که متاسفانه کماکان این نظامی که به اصطلاح به اقشار پایینی جامعه کم توجه میکنه این هنوز باقی مونده در هند، ولی من فکر میکنم میشه تحول ایجاد کرد در اونجا. بله، این پرسش که وظایف سوسیال دموکرات در اروپا همونطور که از من نام بردید برای تامین حداقل معیشت طبقات محروم، دولت مطبوع یا از طریق دریافت مالیات این مسائل را حل میکنن یا به فرمایش ایشان از طریق تقسیم ثروت؟ ببینید، اساس در واقع تقسیم ثروت، من در صحبتام گفتم که اصلا دو تا محور سیاست، یعنی شما وقتی وارد سیاست میشید به خاطر دو تا مسئله میشید. اگه کسی میگه نه، یه نوع در واقع دروغ میگه. کسانی که قدرت رو میگیرن در یک کشور، اگر قدرت رو تقسیم نکنن، ثروت رو هم تقسیم نخواهند کرد. فرق نمیکنه در هر نظامی، در همه نظام های دنیا قدرتمندان میتونن از امتیازات بالای برخوردار باشن اگر خودشون دائمی در واقع قلمداد بکنن و در عمل باشن. پس باید قدرت تقسیم بشه، قدرت باید در واقع جا به جا بشه از طریق انتخابات آزاد. دولتی بیاد، دولتی بره، پارلمانی بیاد، پارلمانی بره. یکی در واقع این مسئله، یکی تقسیم ثروت. خب مسلماً باید تقسیم ثروت بشه، ثروت ها باید عادلانه بین همه مردم تقسیم بشه در کشوری. مسلماً مالیات، مسئله مالیات و سیستم مالیاتی درست که در کشور اروپایی اینو سازمان دادن، مثلا سوئد که من زندگی میکنم یکی از کشورهایی هستش که خیلی تاکید داره. شما اگه تقلب مالیاتی بکنید چندین سال زندان دارید، ولی خیلی کارهای دیگه اصلا زندانش خیلی محدودتره. اینه که رو مالیات باید دست گذاشت. و مسئله دیگه اینه که ثروت‌های طبیعی که ما ایرانی ها داریم، این ثروت باید وارد تولید بشه نه رانت، و با تولید کار ایجاد بشه و مثلا زندگی مردم بهبود بخشیده بشه. و ضمن دولت باید امتیازات، امکاناتی ایجاد بکنه، سپورت هایی بکنه از مردم که نذاره مثلا مردم در فقر و بیکاری و نداری باقی بمونن. یعنی این مسئله تقسیم ثروت نیست، بلکه چی میگن، یک امر قانونمنده. اون تقسیم ثروت که به صلاح کشور به فقر بیانجامه، خب اون خیلی کشورها این کارو کردن و شکست خوردن. بله، این سوال که میگید، من در ادامه گفتم آیا قوانین خوب و اجرایی با ضمانت اجرا دغدغه همگان همه طیف‌های سیاسی رو برطرف نمی‌کنه؟ بله، قوانین خوب در یه سیستم معنا میده. شما میتونید قوانین خیلی خوبی داشته باشید، خیلی هم زیبا باشه، ولی یک قدرتی بیاد و این قدرت بچسبه به قدرت و تمام عمر اونجا باشه و همون قوانین اجرا نکنه. یعنی یه قوانین باید تضمین دموکراتیک داشته باشه، اگه نداشته باشه خب به اون عمل نمیشه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که داریم حتی تو همین جمهوری اسلامی، قوانین فقط اون بخشی به اصطلاح اجرا میشه که به نفع ولی فقیه است، بقیه قسمتاش اصلا هیچ، اصلا نگاه هم به اونا نمیشه. پس باید دید که سیستمی که بنا میکنیم چی جوری هست. این دو تا مسئله رو باید با هم ببینیم. برای این دوستی که پرسیده، این که به اصطلاح باید پایگاه اجتماعی ایجاد نشه، بقیه موارد به نوع خیال بافی نیست، من فکر میکنم که بله درست میگید. یعنی ماها خیلی اوقات بدون این پایه اجتماعی حرف میزنیم، یعنی کمتر میایم بگیم که آقا این تفکر، این مجموعه، این نیرو آیا یه پای اجتماعی داره، میشه به اصطلاح بر اساس این پای اجتماعی کاری رو انجام داد، یا یعنی اینکه نه، ما بیایم به اصطلاح فقط خودمون مثل دونکی شد شمشیر بکشیم تو هوا. واقعیت امر اینه که ما مجموعه نیروها، من سهم خودمونو میگم، سهم دیگر نیروها رو نمیگم، نیروهای جمهوری خواه رو میگم، نیروهای جمهوری خواهی که شناخته شده هستن، ما تا هنوز اون پایگاه اجتماعی که بتونیم بر اساس اون تصمیمات سیاسی بگیریم که به تحولات معینی مشخصی بیانجامه، ما نیستیم. این نیستیم، ما اونجا نیستیم متاسفانه. ولی میشه به این تبدیل شد اگر اراده لازم رو برای این کار داشته باشیم. اگر اینجوری فکر نکنیم که گروه، برخی گروه ها فکر میکنن که یک گروه 50 نفره دارن بعد میخوام برای کشور تعیین تکلیف بکنن، خب نمیشه. پس بهتر اینه که مجموعه نیروها با همدیگه همگرا بشن، همکاری بکنن تا بشه چنین امکانی رو فراهم کرد.
خب عزیزان، با توجه به اینکه دیگه وقت برنامه تموم شده، متاسفانه به همه سوالات نمیتونیم پاسخ بدیم، سوالات دیگه ای هم هست، ولی برنامه تقریبا 2 ساعت طول کشیده. من دیگه درخواست میکنم از آقای لیماکشی که لطف کنن صحبتشون جمع بندی کنن و صحبت آخر برامون بفرستن. مرسی.
با تشکر از همه دوستانی که در این برنامه شرکت کردند و پرسش‌های خوب و دشواری رو مطرح کردند، همه پرسش‌ها به گمان من خوب بود و برای من آموزنده بود که بخوام به این پرسش‌ها پاسخ بدم. خب خیلی از پاسخ‌ها، برای اینکه زیادگویی نکنم، سعی کردم که کوتاه به پرسش های دوستان پاسخ بدم که خستم نشن دوستان. ولی با این حال باید بگم که میشه در هر کدوم از این پرسش هایی که دوستان مطرح کردن گفتگو کرد و بیشتر بهش پرداخت، چون من معتقدم که ما به پرسش های کلانی که در کشور ما هست پاسخ ندادیم یا ندادیم. شاید افرادی باشن پاسخی داشته باشن، ولی ما نتونستیم اینو هماهنگ بکنیم با به اصطلاح سیاست های معینی وارد میدان مبارزه بشیم و اون در واقع پایگاه اجتماعی رو ایجاد بکنیم، و به همین دلیل در این وضعیت قرار داریم. دوستان در واقع جنبه هایی که در پرسش هاشون مطرح بود، یک بخش بیشتر مسئله به کارکرد و عملکرد نیروهای جمهورخواهی بود که من تا اندازه بهش پرداختم، و امیدوار هستیم که بیشتر در آینده بهش بپردازیم. بخش دیگه نیروهای مشروطه‌خواه یا سلطنت طلب بودن که پرسش‌هاشون بود که همکاری نیروهای جمهورخواه و سلطنت و مشروطه طلب چی هست، که من تا اونجا که در توانم بود پاسخ دادم. و بخش دیگر هم نیروهای چپ بودن که چپ سوسیالیستی بودن که پرسش‌هایی داشتن. من راستش رو بگم، برای من این طبیعیم بود یا طبیعیم هست که از یک طرف نیروهای مشروطه خواه و سلطنت طلب این پروژه رو مورد پرسش قرار میدن، و بخشی هم از طرف نیروهای چپ مارکسیستی و سوسیالیستی. چون من فکر میکنم که فقط یه چیز رو باید بگم که دوستان چپ خب همه جمهوریخواهان و خودشون جمهوریخواه اعلام میکنن، قاعدتا باید راحت تر باشه که با مجموعه نیروهای جمهوریخواه وارد همکاری بشن، و نیروهای مشروطه خواه و سلطنت طلب من دشواریهاش رو مطرح کردم که بیشتر این دشواری های غیر از بازگشت به سلطنت، مسئله در واقع سیاست های همین امروز این مجموعه هست که مطرح هست. و به همین دلیل این توی این فضا ما باید بتونیم گفتگو بکنیم، یعنی به همدیگه بگیم که چی شرایطی باید فراهم بشه که اونهایی که میتونن با هم همکاری بکنن همکاری بکنن، اونهایی که نمیتونن همکاری بکنن به طور موازی خب مسلماً حرکت میکنن، و برخی از اینهایی که به طور موازی حرکت میکنن حتما لازم نیست در همکاری با ما باشن، ولی خب میشه گفتگو کرد، میشه در پانل ها با هم دیگه شرکت کرد، میشه فضای جامعه رو تغییر داد، یعنی فضای ایجاد بشه که ایرانی ها بتونن با هم گفتگو بکنن. این گفتگو باید گفتگوی ملی باشه، یعنی همه احزاب و سازمان ها و تشکل های ایرانی رو شامل بشه. و به همین خاطر این پرسش هایی که اینجا مطرح شد پرسش های بسیار خوبی بود، و خیلی خوب که همه این گرایشات، چه گرایشات جمهوری خواه، چه گرایشات مشروطه خواه و چه گرایشات چپ سوسیالیستی و چپ دموکراتیک، همه اینها میان در این برنامه شرکت میکنن. و من راستش باید بگم که این برنامه با این گرایشات متفاوتی که بهش توجه میکنن و مورد پرسش قرار میدن کسانی که دعوت میشن، برنامه بسیار خوبی هست که فضای گفتگو رو بین ایرانی ها راحله عزیز و دیگر دوستان فراهم میکنن، و این فضا به نفع همه ماست که از همدیگر یاد بگیریم، خودمون رو تصحیح بکنیم و به پیش بریم. من متشکر هستم از راحله عزیز و دیگر دوستانی که این برنامه رو در واقع سازمان دادن، و مرسی از این که از من دعوت کردید، مرسی از دوستانی که در این برنامه شرکت کردن، گوش دادن و پرسش مطرح کردن، و نه مسئله شخصی من نیست، کلن کسانی که دعوت میشن مورد پرسش قرار میدن، و این مهمترین مسئله در واقع جامعه ما هست که بتونیم به طور درست همدیگر مورد پرسش قرار بدیم. چقدر خوب که هیچ کدوم از پرسش ها نه توش لعن بد بود، نه توهین‌آمیز بود، بلکه بسیار بسیار دوستانه بود همه پرسش ها. من از همه شما متشکرم.
خب عزیزان، من میدونم که این هفته‌ای که گذشت خب مسائل مهمی پیش اومد، مثل همین مطلبی که یکی از کاربران عزیز در سوالش رو مطرح کردن، یعنی همون مسئله حمله به کردستان توسط اردوغان و مسائل دیگه ای هم وجود داشتش، ولی به هر حال ما به دلیل اینکه باید به دنبال کسی بگردیم که تور در رابطه موضوعی که میخواد انتخاب بکنیم بپذیره که بیاد و وقت داشته باشه بپذیره بیاد و در واقع تسلط داشته باشه به مطلب، ما نتونستیم کسی رو فعلا پیدا بکنیم، ولی حتما در تو مسئله در واقع کردستان این تو ذهنمون هستش که از مهمان دعوت بکنیم بیاد صحبت بکنن، این سوالها رو نگه داریم برای اون موقع و این قول ما هست به کاربران. ولی این هفته همونجوری گفتیم یکی از مسائل مهم همین کنگره جمهوری خواهان بود و بحثایی که شد به هر حال سوالات زیادی رو پیش برد و من به خاطر همین از آقای لیماکشی درخواست کردم که به عنوان یکی از اعضای این سازمان بیان و به سوالات ما جواب بدن. من از ایشون تشکر میکنم، واقعا محبت کردن، وقت گذاشتن با اینکه سرما خورده بودن و کلا شرکت در این برنامه آسون نیست، ولی اومدن و بیشتر از فکر میکنم 2-3 ساعت حداقل با ما وقت گذاشتن برامون. از شما عزیزانیم که در جلسه حضور و مشارکت دارین تشکر میکنم، اگر نقایصی تو برنامه هست عذرخواهی میکنم. به حال یک سیستم خیلی جدیدی هستش که خب خیلی باش آشنایی ندارم، ولی یواش یواش داره جا میفته و ما با توجه به فیدبکی که میگیریم علی‌خصوص هموطنانم در داخل کشور خوب از این جلسات استفاده میکنن و این برای ما خیلی با ارزشه. به هر حال اگر انتقادی پیشنهادی هم دارین لطف کنین بفرستین، امید به این که بتونیم همینطور جلسات رو پربار ادامه بدیم. وقتتون بخیر، تا جمعه بعد. مرسی.